باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 65، 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و عبد القاسم المصطفی محمد. الطاهرين المعصومين سيما الحجه بنيه الله الاعظم رشد الارواح والدين المهتدى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. شاید مهمترین توصیه اخلاقی برای سلوک معنوی در یک محیط علمی همین کلام از امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه که در فراز از خطبه شریف حمام مورد بحث می‌خوایم قرار بدیم و متاسفانه خیلی هم ازش غفلت میشه و ضررهای متنوعی هم برای جامعه مذهبی ما داره. غفلت از این توصیه، قفلت از این راه برای سلوک معنوی و سلوک اخلاقی. در این کلام شریف از خطبه حمام که نوبت به این خلاص رسیده به بحث‌های هفته ما، بلافاصله بعد از یکی دو صفت کلیدی که اون صفتها رو برای شما قرائت میکنم، انک ترا له قوتا فی الدین، تو میبینی که اون در دین قوت دارد، قویز در دین دارد، و حزمن فی دین و ایمانن فی یقین، در نهایت آرامش بسیار انسان محکمی است و ایمانی دارد در حد بالای یقین. این ها دو صفت، دو سه صفت کلیدی هست که بحثش رو مدت‌ها قبل مرور کردیم. این ها هم بعد از این سه چهار تا صفت کلیدی می‌فرمایند که و حرصاً فی علم و علماً فی حلم. تو می‌بینی اهل تقوا که در این خطبه شریف اهل تقوا یعنی شیعیان خاص که هر کسی نمی‌تونه به اون مرتبه برسه. کسی مثل آقای حمام اومد و ما از دوستان شما هستیم، از شیعیان شما هستیم، حضرت فرمودن نه، شما نگید ما از ما هستیم، ما مقامشون خیلی بالاتر از این حرف هاست. دوستان یادشون هست این مونه شد که آقای حمام اصرار کرد اونها رو باید توصیف کنید یا همین رو نگید. حضرت ابتدا نگاه کردن بعد که توصیف فرمودن اونا چه کسانی هستن، آقای حمام جان داد. حالا امیرالمومنین در مقام وصف اونهاست و شما ببینید حد متوسط جامعه ما چقدر با این اوصاف فاصله دارن. میفرماید تو میبینی اهل تقوا حرص در علم دارن، حریصانه دوست دارن بفهمن، دوست دارن آگاهی جمع آوری کنن. قبلا ما البته دیدیم این مطلب رو که فرمود وقفوا اسماعکم علی العلم النافع لکم، اینها موش خودشون رو وقف علم نافع میکنن، هرزدانی نمیکنن، دنبال هر چیزی که فایده و ارزش نداره نمیرن، اما دنبال این چیزایی که فایده داره و ضروری هست میرن، حریصانه میرن. اجازه بدید این مشکل رو من برای شما یه مقدار باز بکنم. انگیزه های تحصیل علم در بین معمول آدم های ما چه انگیزه هایی هستن؟ بعضی ها انگیزه های انفعالی اجباری دارن. بابا باید الان رو بخونیم دیگه، ولی نمیشه این جامعه زندگی کرد، باید الان رو بخونیم بلا تحبیرمون نمیگیرن، باید الان رو بخونیم بلا مثلا مجبوریم حتی این سنت داشته باشیم، باید تحصیلات رو داشته باشیم. به هر دلیل انفعالی اجباری میرن سراغه. خب نتیجه شما معلوم اینا طبیعتاً به خلاقیت و اوجش بوفایی علمی هم نخواهند رسید. یه گروه دیگه علم رو ابزاری بهش نگاه میکنن، میگن چی؟ میگن ما حتما باید این ابزار رو ازش استفاده بکنیم چون خدماتی در زندگی برای ما خواهد داشت. یک کمی از اون انفعالی ها جلوتر دارن نگاه میکنن. ولی برای خود علم ارزش قائل نیستن، حریص به علم نیستن، حریص به نتیجه علم. گروه اول مجبور به نتیجه علم بودن، گروه دوم که ابزاری صرفاً برخورد میکنن حریص به نتیجه علم. یه گروه سومی رو هم بشه تصور کرد، البته من زیادم از هم قابل تفکیک ممکنه بعضی وقتا نباشن، از روی حب نفس دنبال آگاهی های مورد نیاز میرن، حب جا، حب مقام، اینها اونا رو وادار میکنه که تحصیل علم بکنن. این مرحله‌ای که شما میبینید در کنارش یه انگیزه دیگه هم هست که قابل احترام تره و اونم کسانی هستن که ژنتیک حریص علمن، خصوصاً آدم های آرامی شخصیتاً فقط به درد درس دادن میکنن. اینا یه گروه دیگری هستن، خیلی قابل احترام هستن. اکثریت اندیشمندان جهان جزو گروه چهارم هستن، هرچند بسیاری از صنایع و اختراعات و تحول ها در تکنولوژی ها در جنگ ها پیش اومده، اونجایی که انسان مجبور بوده به کسب علم، اونجایی که انسان منفعل بوده و ابزارنگارانه با علم برخورد کرده، علم رو در جهت تأمین منافع مادی دنیایی خودش یا به خاطر ثروتمند شدن یا به خاطر نمیدونم تفوق پیدا کردن بر دیگران رفته دنبالش. اینا انگیزه های تحصیل علم رو تشکیل میده. حالا شما اینا رو میتونید کنار، یه انسان مؤمن و با تقوا چجوری از تقوا هرسه در علم نتیجه میگیره؟ چرا سرگرمی کسی که تقوا داره میشه تحصیل علم؟ چرا انسانی که با تقوی یک لحظه از تحصیل علم فارغ بشه احساس میکنه قلبش سنگین شد به سبب قلب پیدا کرد؟ چرا کسی که با تقوی داره که نورانی تر بشه زحمت تحصیل علم میکشه؟ هر موقع شما در جامعه ما رابطه بین نسل و تقوی رو که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اتقوا الله من از معبدکم، تونستید فاش بکنید و این رابطه رو تبیین بکنید، آدم با تقوای بی‌نظم رو مردم باور نکنند تقواشو و آدم بسیار منظم رو حدس بزنن بگن این حتما رو با تقواست، یه قدر با نظمه هر موقع جامعه ما این تقواه و افکار عمومی براش جا عادی شد، رابطه بین نظم و تقوا رو براش جای انداختید، این افکار عمومی رابطه بین حرص در تحصیل علم و بفرمایید تقوا هم جا داره. علم چیزی از جنس لطافت هاست، علم چیزی از جنس درک بباطن آدمه و فرق دینداری با بیدینی، فرق کفر و ایمان در سطحی بودن و عمیق‌تر بودن است. اساساً کفر یعنی پرده‌پوشی کردن بر حقایق، کفر معناش با بی‌سوادی بسیار نزدیکه، همچنانی که ایمان به غیر، سپردن دل و اعماق روح به آن سوی ظاهر عالمه، معتقد شدن به باطن عالم، راه پیدا کردن انسان به باطن عالم، علم هم چیزی از جنس دستیابی به باطن عالم هست. یه برده وقتی به یه گیاهی برسه برای خوردن ظاهرش رو بو میکنه، حداقل به فائده اون رو نگاه میکنه، اما یه اندیشمند وقتی که به این نگاه میکنه، به این گیاه نگاه میکنه، اون چرخه حیات رو چجوری از دل خاک آب کشید بیرون، از دل هوا اکسیژن جذب کرد، مور چیکار کرد، این اتفاق فیزیولوژی که رخ میده، این اتفاق طبیعی و شیمیایی که رخ میده، اینها رو هم به درک میکنه. آدم عالم وقتی فعالیت علمی میکنه از این فعالیت عزت معنوی میبره، احساس میکنه چیزی از جنس ایمان داره در موجودش اتفاق. من کاری ندارم به این که بعضی ها عالم میشن آدم نمیشن، بله بنده نماز میخونم آدم نمیشن، بعضی ها قرآن هم میتونن آدم نمیشن، روبتان قرآن و قرآن یلعنو، چه بسا قرآن خونی که قرآن نردش میکنه. ولی خاصیت قرآن که این نیست، خاصیت نماز که این نیست. من مانه گذاشتم نزاشتم نماز رو من تأثیر بگذاره، من تلاش کردم نگذاشتم قرآن رو من تأثیر بگذاره. و الا طبیعت قرآن نمازی که روح انسان رو لطیف میکنه، ایمان انسان رو تقویت میکنه. خب عزیز من، طبیعت تحصیل علم اینه که ایمان انسان رو تقویت میکنه. کسی که عالمه خیلی از حوال عالم غیب رو راحت تر باور میکنه، نمیگه کو ببینم الا همشو میبینی. اصلا آدم باسواد، باسواد شده که همشو رو به ظاهر نبینه، از باطن اشیا، از اون قواعد پیش یه خبردار میشه. حرص در علم ناشی از اون شخصیت عمق‌گراییست که ایمان و تقوا رو ایجاد میکنه. حرص در علم ناشی از اون مبارزه‌ایست که با هوسرانی در تقوا پیش میاد. وقت آدم عالم، آدمی که دنبال لذت‌های فوقی نیست، میگه بذار باشه من اینا رو جمع‌آوری می‌کنم، لذتش رو دو قرن دیگه دیگران ببرن. بلا فاصله بعد از حرصاً فی علم می‌فرماید و علماً فی حلم، و علم‌آموزی رو، کار ما علم رو در مستقرق می‌کنه در حلم، در یه آرامشی که برآمده از حلم میشه، نه برآمده از بی‌عرضگیشه. شما متأسفانه نگاه میکنید ببینید بعضی از بچه‌هایی که تحصیل علم میکنن، بعضی هاشون آدم های خوب با استعدادی هستن، هر هوسران این انرژی رو نمیتونن متمرکزش کنن، نمیتونن به هار به دهنه نفس چموش بزنن، به همین دلیل نمیتونن کار علمی بکنن. اگر ما به علم و حرص در علم عنوان یک ویژگی برتر مؤمنانه و متقیانه نگاه بکنیم، و فضای جامعه ما چجوری خواهد شد؟ هر کسی ادعای مذهبی‌گری بکنه میگه خب من نمرش از بقیه بالاتر میگه، استاد شهید چندان که خب من باید بهش 22 بدم، به هیچ بیست نمیداد، خب من باید 22 بدم. شهید چندان خودش گفته بود انگیزه تحصیل من یه انگیزه ایمانیه، گفته بود غیرت من بر میخوره که یک ملحدی که خدا رو نمیشناسه و نمیپرسته از یه مؤمن بزنه بالاتر بره بیرون، به ذات سهولت فرق و فلاکتی که در اون زمان بود رفت روسیه شد، با روسیه دکترهای بسی فلاسفای خودش رو از بهترین دانشگاه‌های آمریکا مثلا عقص کرد. حرص در علم چی باید ایجاد بکنیم؟ خصلت‌های ژنتیکی ما بعضی دیگه به صورت ژنتیکی اونم متوازی هستن. پس وقتی که ما اگه بخوایم به خصلت‌های ژنتیکی تکیه کنیم، دین برای چی میخواد؟ اگه بنا باشه دین ما رو تغییر نده، دین پس به چه درد میخوره؟ بگه آقا این آقا پر انرژی، پر شتاب، نمیتونه یه جا حوصله بکنه، اینو نکنیدش مثلا علم اندوزی کنه، این بره تکنسی هم بشه، زود به یه نتیجه عملیاتی رو برسونید. البته تکنسی هم قابل احترامه، ولی چه اشکال داره که یه تکنسی هم باشه در حد دکترها هم کار بسه رو برد بالا پژوهش ها خودش رو ادامه بده، حرص در علم باشه باشه. اگر در جامعه ما این حرف امیرالمؤمنین جا بیفته که اهل تقوا حریص درس آموزی و علم اندوزی میشن، اصلا نمیتونه، ناراحت میشه که تلویزیون رو باز بکنه، ببینه تلویزیون داره اونو سرگرم میکنه، بگه من سرگرمی نیومدم. آقا تو قلب خودت باید بفهمی که آقا داره سیاه میشه وقتی داری وقتی طرف میکنی. می‌فرماید در این روایتی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که کسی که آغشته به لذت علم بشه از هیچ خلوت و تنهایی حراس نداره. اینقدر مستقرن شما بندازش یه گوشه‌ای یه چند کتاب بذاره، اصلا حواس نمی‌کنه، نیم متر بره اونورتر بره بیرون تفریح کنه. حس در علم چجوری پدید میاد؟ یکی به این صورت که شما زوائد هواپرستانی روح رو جلوشو بگیرید، آرمان‌های پست دنیایی رو ناپدش کنید، روح خودتون رو به شدت با ایمان لطیف کنید، اهل گرامیشی و احمام و بباطن عالم بشید. یکی گفتم یکی چیه؟ همه رو فرز کردم اینها یه شخصیتی در آدم ایجاد میکنه، آدم حریص علم میشه. وقتی علم میکنه شما مدنه میشه براش، علم دیگه میشه سرگرده وجودش، علم میشه نفسش. تا میشنن دوره هم دیگه یک سخن عالمانه میگن، تا میشنن دوره هم دیگه یک مشکل عالمانه رو مطرح میکنن و با این لذت میبرن. وقتی دیگران باید به خاطر شدت وحشیگری خودشون، شدت نیازشون به علم برای سلطه به دیگران بیان علم اندوزی بکنن، تازه بقیه ها علم اندوزی نکردن. من به شما بگم مناشه روانشناختی علم اندوزی که در غرب وجود داره اینه، اونا میرن آدم های رو پیدا میکنن که این آدم ها به درد هیچ کاری نمیخورن جز علم اندوزی و تحصیل علم. اینا به صورت ژنتیک آدم های تک‌بعدی هستن که بیشتر درد کار علمی میخورن. اینا رو میگیرن استعمال میکنن، به تعبیر دقیق‌تر کلمه استثمار میکنن، میگن تو بشین اینجا عزیز من، تو نه به سیاست کار داشته باش، نه به معنویت کار داشته باش، مثل بره ها، مثل گوسفند ها باش، نسبت به همه این ویژگی هایی که تو آدم هست نیازهای حیاتی تو رو تعمیم میکنیم، لذتت هم تعمیم میکنیم، تو فعلا محصولات رو بده به ما از سرش ثروتمند میشیم، انسان ها رو هم تو عالم قطعان میکنیم، تو فقط کار علمی تو بکن. اونم ماست بی ارزه بی خاصیت کم کم از انسانیت خارج شده میشون کنه کار علمی کردن و تولید تکنولوژی کنه، تولید علم میکنه، تولید تکنولوژی میکنه، میدونید سرمایه داران که روز به روز بزرگتر میشه. شما بگم اون قربی ها دارن دانشمند تر میشن، اونا دانشمندان عالم رو دارن استثمار میکنن، سازماندهی میکنن، خوب ازشون بهره میگیرن، یه دفعه خوب و بعد علم فربهتره، خوب و بعد قدرت فربهتره. و بعد یه جمع هستن این کار نمیکنیم، آدم های بیخاصیت یا هیچ خاصیت دیگه ندارن جز اینکه حوصله دارن میشینن حل از اینی حرکت کنن، لاک مشتی حرکت کنن، ولی میرسن به آخر سر. هرم هم اگه دارن برای تحصیل علم، هرمشون باید اینه که حال چیز دیگر رو ندارن. این سرنوشت علم شده در عالم. به همین دلیل تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام دو واحد بیشتر علم روش نخواهد کرد. با همه روشی که شما الان میبینید، از اون زمان به بعد یه دفعه می‌بینید 25 واحد علم رشد می‌کنه نسبت به این دو واحدی که طول تاریخ حیات بشریت اتفاق افتاده. وقت شما خواهید دید مردم در زمان ظهور بعد از ظهور با علم نفس می‌کشن، زندگیشون با علم. الان مردم جوان رو تو فرهنگشون نگاه کنید، زندگیشون به هوسخوانی‌های آخر هفته است. تلویزیون هاشون، فیلم هاشون، سرگردی هاشون، همه شون رو مرسانی های آخر هفته هست. ما از بین این ها چند تا نخبه رو پیدا میکنن. نخبه باید اینقدر تعدادش کم باشه. بله در بین اون مجموعی از این که در اصل حرص، در اصل تقوا حرص در علم پیدا کردن، یه نخبگانی هم وجود دارن که بعدتر از همه اونها هستن. ببین چه خواهد شد. شما بچه این مؤمنی که از استعدادت داری استفاده میکنی، تحصیل علم میکنی، بهت خبر میدم. شاید اینجور نباشه، اون مشکل تمرار رو کشم خود پدرد ندارم، همه بس خودم نگاه میکنم. ببین اگر از تقوای خوده برای پرورش استعدادت استفاده کنی چه خواهد شد؟ الان از استعدادت استفاده کنی، از چی میکنی؟ ضعف تحصیل علمت رو با تقوا افزایش دادی؟ انگیزه تحصیل علمت رو با تقوا افزایش دادی؟ تمرکز خودت رو برای تولید خلاقیت با تقوا تقویت کردی؟ چقدر از معارف که یاد گرفتی در ذهنت مونده؟ میدونی اگر صداقت وجود خودت رو در اوج برسونی چقدر حافظه تو تقویت خواهد شد؟ الان حافظه طبیعی داری استفاده میکنی یا حافظه برآمده از تقوا رو؟ میدونی انسان هیچ وقت هیچ دروغی ته روحش نباشه، تمام وجودش صداقت باشه، چقدر میتونه جای حافظ ظرفیت حافظش رو بالا ببره، قدرت تداعیش رو بالا ببره، در اوج صداقت قرار بگیره انسان، نه دروغ نگیره. صداقت فرامان دروغ نگفتن نیست، راسته دیگه کنی. امیر قومی میفهمد در گوشه های دل خودت هر چیزی رو نگه داشتی یه جوری باشی که اگر تابلو کردن نوشتن به دیوار زدن تو خجالت بکشی سر به پایین اندازی. این اوج صداقته، اوج صداقت داشته باش میبینی حد اقل حافظه نیست که داری استفاده میکنی، میگی چیه؟ علمی که امروز میرید دیشتر کرده با استعدادهای طبیعی بعد و بعد یا استعداد چون یه مدار بیشتره یه کارهایی هم میکنم میبینید تو آدم اشتباهاتش هم میبینید، نتیجه های مخدر تکنولوژی مدرن رو هم دارید میبینید. از برای اوزو سراخ کردن تا این همه بدبختی های دیگه در عرصه های فقر و نمیدونم مسائل اقتصادی تا در عرصه های سیاسی و نظامی گرفتاری های بد بشر رو میبینید، همش ناشی از همین علمیست که با حد اقل استعدادها پرورش یافته. ما واقعا انتظار داریم مثلا یه جایی مثل بسیج چی کار داره میکنه؟ بسیج یه زمانی در دوران دفاع مقدس چه گلی کاش؟ دیدید چه تدبیر کنندگان نظامی رو به عالم عرضه کرد؟ قدرت نظامی مملکت بالا رفت. شما فکر کنید قدرت نظامی ما تو جنگ بخاطر شهادت طلبی بالا رفت؟ خدا شاهد شهادت طلبی جزء اندکیش بود، هرچند مهم، هرچند کلیدی و اساسی. فرمانداری یک شبه ده تا انگار داره داخلست رو پشتن گذاشته نشسته داره تدبیر میکنه و راحت دشمنی که با ماهواره هایی که الان شما توی گوگل میتونید بدید ببینید کشورها رو مناطقشون ماشین داره رد میشه میتونید ببینید با این تجهیزات اطلاعات میکنم به ایران بعد ما توی همچی شرایطی مثلا خواب رو ازشون گرفتیم هیچی هم وجود اینکه اینها از هوش برآمده از تقوا استفاده میکردیم هوش طبیعی اینا رو جواب نمیده گرچه ما هوش طبیعی مونم ما ایرانی ها هوش طبیعی مون خیلی بالاست من این گفتم در بیاد بسیار دیگم میگم تو عکس‌های ورزشی هم اگه شما تقوا رو اضافه کنید هوش توی رد توی رسم ورزشی نیاز هست خصوصا تو اون بعضی از بازی هایی که نام نمیبرم نیاز به یک هوشمندی خاصی داره اینها اگر هوش که بالاتر از هوش طبیعیه در اصل تقوا به دست اومده اضافه بشه اصلا کسی تو عالم نمیتونه به ما برسه حکم رو در نمیاره من الان اون چیزا رو میگم میگم که رسیدن به اوج ملاقه ورزشی تو اون جایی که به یه هوش ویژه نیاز هست بدون تقوا امکان نداره تو به صورت عادی داری با کسانی که هوش طبیعی دارن مبارزه میکنی اونا یک کمی ابزار دیگه هم دارن یه بار شکست میکنی با پیروز میشی یه فاصله دیگه این کسی هم رو برسه این همون سخنی که تو پیامبر گرامی اسلام فرمودن فرهنگ بسیج توی دوران دفاع مقدسی که از اجزاش علمی در جریان نظامیگری تولید شد هنوز هم که هنوز دوره های نفوس بسیاری از کشورهای پیشرفته تو زمین نظامی دارن میدارن دنبالش انصافا دارن میدارن دنبالش خب حالا این فرهنگ بسیم آید تو دانشگاه ها چیکار کرده؟ پلاکارد چسبونده به دیوار خوب پلاکارد چسبوندن جلسه معنوی گرفته خب خوب اثرش خوب اینجا شده که آدم رو متهم میکنن به مشتیگری و پر بیرا هم نمیگن باید میگن که هر که بسیجیه خب پس این یعنی آدم بی هوای نفسیه پس دو برابر استعداد معمولی خودش درس کنه این معمولی بسیجی هم من آقا آبروزی میکنم ببرم افشاگری دارم میکنم ببرم نمیشه که آدم مولی در این نمیتانه برای این سلام باشه تقوا نگیر از این بیرن مولی پس چی بخوایی بگیری؟ پای تقوا بگیری نتیجهش نقصن توی علم میشه بذارید یه مسئله رو فاش عرض بکنم یه دلی از دوستان اومدن ما گفتن که ما میخوایم کاری بکنیم برای احساس نرم افزاری به تولید علم ما منجر بشه فعالیت ها و فرهنگی که نیروی انسانی زبدن برای تولید علم میتونه تربیت بکنه، این فرهنگ رو اشاره بدیم. دوستان دانشجو بودن بهشون عرض کردم که شما برای کل جامعه دانشگاهی میخواید این کار رو کنید؟ گفتن بله. بهشون عرض کردم که خب موفق نخواهید شد. قبل از اینکه این رو فرهنگ عام بکنید، بدید یک گروهی که ظرفیت دارن رشد بدید، اینا رو ببرید جلو، بعد اینا رو الگو کنید تا به صورت یک فرهنگ عامه در بیاد. اون ظرفیت دارا یعنی با استعدادها گفتم نه، یعنی با تقواها. برید یه مشت با تقوای از خود گذشته پیدا کنید، بی هوای نفس. اینها در اثر هوای نفس نداشتن، در اثر اوج تقوا داشتن، دو سه برابر استعدادشون کار علمی بکنن. یه مشت آدم شهادت طلب پیدا بکنید تو اصله. وقتی آدم های شهادت طلب یعنی از خود گذشتگیشون تو علم بروز بدن، آیا اینا هیچ وقت مستدار خواهند شد در اصل مشکلات؟ من نمیدونم به خدا قسم اینا اشاعه حلوهای کلامی داریم، اینا اشاعه فحشا، اشاعه منکر. مثلا نشون میده توی فیلمی، حالا سینما یا هر کجا، که آقای کسی داره تحصیل علم میکنه، مامانش باش دعوا کرده، امروز نمیتونه چیز بفهمه. آخه تو آدمی؟ حیف نور. پس تقوا به چه درد میخوره؟ پس ایمان به چه درد میخوره؟ تو قرآن من دست کارگردانهایی رو میبوسم یه فیلم میسازم، بگن این آقا شعاری هم نباشه، درام چه میتونن درست بکنه؟ دروغ هم نگن، شعار هم ندن، مردم میدونن طبیعی و کار سختیه، ولی این حقایق هست تو آدم. بگن این داری توی پروژه علمی کار میکنی، نشون بدن این چون با تقواس ده برابر استعدادهایی کار میکنه، و بعد نشون بدن این آدم فوق العاده با استعداد با مشکلات چجوری برخورد میکنه. مامانش که چرف بکنه، تمام دنیا باش فهم بکنن، این سر کار علمیش خدشه ایجاد میشه، دیگران مات بمونن که بابا تو با این همه گرفتاری آخ نگفتی. اگر دیگه لبخند بزنه میگه بابا این دست خدا هست. این اون فرهنگ لازم برای تولید علم و نسبت نرم افزاریه. اینا رو فقط توی جمع با تقواش رو میتونید ایجاد بکنید. کسی که به خاطر دنیا میگه میره تحصیل علم میکنه، نه به خاطر دنیا، از این پاکتر، کسی که به خاطر استعدادهای ذاتی که داره، غیر اقتصاد، به خاطر استعدادهای غیر اقتصادی، قسمتهای غیر اقتصادی تحصیل علم میکنه، این چقدر میتونه پرواز کنه. آقا ما تعظیم میکنیم مقابل اینجور نیروها، هم تعظیم میکنیم. خلاق و مبتکر از حد اول استعدادهای خودش استفاده کرده. چه گفته؟ تو مجموعه بی‌تقوایی ما ببخشید، بی‌عرضگی‌های ما چه گفته؟ عمدا اشتباه شد تو این بی‌تقوایی بی‌عرضگی، چون گفتش یکیه. چه گفته؟ باید اینا رو قدردانی کرد، باید اینها رو تواضع کرد، ولی انشاءالله ما این کسانی می‌بینیم که نخبگانی هستن که استعدادشون، اگه ابزاری باشه اینا رو اندازه گیری کنه، استعدادش رو بررسی بکنه، بیا واه این استعدادش 20 تا است، اما کارکردش چه تاست؟ این بقیه‌اش از کجا اومده؟ بعد میگم شخصیتش رو، شخصیت علم انگوزانه، شخصیت حرص در علم داشتن رو، این جوری شخصیتش رو تقواش نمی‌شده. بابا این امیرالمومنینه که می فرماید من دکت هر آلمون هرس هم توی علم، تو می بینید هرس در علم داره، چون دیگه هرس تو جایی رو اصف نکرده. همه تو کجای اول، کجای اول عاطفی گیرن، کجای اول منافع دنیایی گیرن، چقدر فرهنگ بدیه. به اون دوستانی که میخواستن فرهنگ سازی بکنن عرض کردن شما بینید یه مش آدم کنید از این امان دیگه اقراف کرد، یه مش طلبی انقلابی توی حوزه پیدا کرد، یه مش نیروهای متعهد عاشق دین توی جامعه پیدا کرد، دفاع مقدس بخش ما میگه اصلا زور نیامده برمیگه سربازی ما با یه بار به سربازی اضافه نشد. صدام یزید کافر ملعون معدوم 8 سال کرد سربازی به عراق رو تا تونست از پس ما بر بیاد. با همه قدرت های جوانی که پشت سرش بودن از کشورهای دیگه هم سرباز آورد، خیلی از مصر و سودان و کجا و کجا و سرباز خرید آورد جلو ما بتونه وایسه. ما یه روز به سربازیمون اضافه نکردیم. اومدیم از استعدادهایی که برآمده از تقوا بود، رزمندگیش برآمده از تقواش شد. یکی شد یک روز داشت مهندسی میخوند، یکی داشت پزشکی میخوند، یکی داشت چی میخوند، یکی داشت چی میخوند. اینا همه اومدن اونجا یک شبه شغلا تغییر کرد، خودم رزمنده، خودم جنگاور، تکاوران چی بهشون میگذاشتن. آدم نگاه میکرد سر کار که عملیاتی خندهش میگرد. آخه تو تا دیروز با کار که عملیاتی چی کار داری؟ یه ویژگی های جغرافیایی رو سر صحبت میکرد، اینگاه رفته مثلا لیسانس جغرافی در از ده اول برای اینکه میخواد توی این منطقه عملیات بکنه باید وضعیتی رو اونجشی رو در این ملاحظه قرار کنه. انشاءالله غیر از گریه هایی که توی بفرمایید سنگر ها بوده، این علم هایی که گوشه های سنگر ها بوده هم ما تو فیلم ها رو بیاد ببینیم اینا که کمی این اتفاقات اتفاقات نادری که تو جهان افتاده. هرسن فیلم نتیجه تقواست. من دو جمله هم نبوده آقا امامزاده علیه السلام صحبت کنم که ایام میلاد حضرت هم هست در مناسب این کلام و این فضای بحثمون هم هست و نیستمون رو به نور ذکر اهمیت استاد و طهارت هم منور کرده باشیم و قلبهای خودمون رو. امام رضا علیه السلام در بین امامان ما مشهور بودن به عالم اهل بیت. هر کی خواست تو بنی هاشم فرزندان دیدم و رکتم کسی به عنوان عالم نام ببره امام رضا علیه السلام. اما تو اون زمان یک اتفاق افتاد، این اتفاق جالبه خیلی منتوجه باید برانه و از زوایای مختلف این اتفاق ببینید. و اون که مأمون برای اینکه از پس امام رضا علیه السلام برمیاد چیکار کرد؟ همون مأمونی که مناظرات رو راه میداد ببینه میتونه امام رضا رو شکست بده یا نه، امام رضا همیشه پیروز در میومد، این وضعش خرابتر میشد، یه دام ترجمه نامون داشت. اونا یه دو تمدن اسلامی بحث میکنن، دارو ترجمه رو جز افتخارات تاریخ اسلام رو میدونن، میگن که ما درهای اسلام رو، درهای جامعه اسلامی و اندیشه های اسلامی رو باز کردیم به سوی اندیشه هایی که از این طرف اون طرف به عالم بیان و شروع کردیم متن های قبیلی که تو عالم رو به زبان عربی ترجمه کردن. دارو ترجمه این که مأمون را میداخت به این قصد نبود که مأمون هم حرصت علم داشت، چون مأمون مشهور شده بود خودش، چون کسی قدرت داشته باشه خصوصا این ظالم ها وقتی قدرت دارن وقتی میخوان خود اراده میکنن خودشون به چی مشهور کنن و همون مشهور میکنن خودشون رو به زود خودشون مشهور کرده بود به اینکه معلوم خیلی علم پرورد، خیلی علم دوسته. لذا بگفت من مناظره علمی دوست دارم، آقا ما مثل شما بیاید مناظره علمی رو کنیم. تو این فضا دارو ترجمه که لانگاه اصلا علم دوستیش نبود. اگه علم دوست بود واقعا این مقدار پاکی و لطافت و محمدیت علم دوستی رو میگرفت، یک آدم بود امام رضا رو نمیپرسید، به شهادت نمیرسید، اومد یه جوری بتونه از پس معارف اهل بیت برمیاد. این از دارو ترجمه ای که معمول را نمیداد. ولی بعد چه اتفاق افتاد؟ عالمان دینی که شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام تا امام رضا علیه السلام بودن و دیگر امامان ما، اینا اومدن نه اقوام تفکر و اندیشه رو و گفتگوی علمی رو مقابل علومی که در این دارو ترجمه ها ترجمه شده بود بستن و نه خودشون رو راحت تسلیم کردن. اتفاق قشنگی که افتاد با اینکه عالمان دینی از آبش پر وحی و کلام نورانی اهل بیت تغذیه کردن و سیراب شدن، باب گفتگوی علمی رو با فلسفه یونانی باز کردن، باب گفتگو رو با دیگر آگاهی هایی که اونجا جاری بود باز کردن. از همون زمان ها بود که کم کم علومی مثل منطق و فلسفه یونان به زبان عربی ترجمه شد. همون ها رو گرفتن، تغییرش دادن، تعدیلش کردن، تکاملش بخشیدن، به جهان عرضه کردن. تکاملهایی که در این قلوب صورت گرفت و گفتگویی که به سهولت صورت گرفت، چون کسی که شاگرد امام رضا علیه السلام باشه، شاگرد امام صادق علیه السلام باشه، در عقل تکلیف نمی‌کنه. اصلا توصیه فرمودن که حکمت گمشده مؤمنه، ولو از اهل نفاق هم باشه، برید بگیرید علم گمشده مؤمنه، ولو برید چین هم برید، چین و ماچین هم برید، علم رو بیاموزید. اون اندیشه و عقلی که یکی از منابع غنی دین ماست، همچنانی که وحی یکی از منابع دین ماست، این رو عالمان دینی جمع کردن. ولی باید مراقبت میکردن و بسیار هم مراقبت کردن، باز هم باید مراقبت بشه که هر موقع معارف دینی با معارف غیر دینی خواست ترکیب بشه، یک درایت ویژه‌ای میخواد. در طول تاریخ سلسله عالمان دینی همیشه این درایت رو تا ظرفیت‌ها و اختزاعات اجتماعی خودشون اونجایی که در مقام بحث و بررسی بودن و مقام نقد و دقت در مباحث بودن رعایت کردن. ولی کماکان اینها نمیخوام تو جزئیاتش وارد بشم، مراقبت لازم داره. مثلا عقلی که در قرآن در روایات ما ازش صحبت میشه، عقلی که تو نهی البلاغه زمان امیرالمومنین علیه السلام صحبت میشه، دقیقا همون عقلی است که به عنوان یک کلمه عربی در ترجمه عقل نظری که از یونانیان آمده بود باید استفاده بشه، یا تفاوت ظریفی اینجا صورت میگیره. بعضی وقتای بی‌دقتی‌های حداقل در اندیشه عمومی اهل فضل وجود داره که باید درش دقت کرد. ولی نکته جالبی که هست اینه که آدمانی که از اهل بیت درس می‌گیرن، جالبه، امام باقر علیه السلام در کلام می‌فرماید هر چیزی از ما نباشه باطله، هر چیزی از ما اهل بیت به شما نرسیده باطله. ولی کار ورزش علمی رو هیچ‌وقت به وجود نمی‌گیره، گفتگوی علمی رو هیچ‌وقت خودش رو نمی‌گیرن. امام رضا علیه السلام خودش بزرگترین گفتگو کننده بود. در مقام مجاد روم به نتیجه احسن وقتی میخواست با علمای هر دینی صحبت بکنه، اصلا نمیکشید امام رضا به اونجا که کارش به اینجا بکشید که بخواد از معارف دینی ما یه میتونید بگذاره برای بحث با اونها، از خود اونها میگرد به جون برمیگرده. باب اندیشیدن بازه، باب نقد و بحث و فحص بازه، برای کیا؟ برای کسانی که میگن هرچی غیر حق خدا و پیغمبر باشه مغایر اونو باشه قطعا غلطه. جمع ببینید دوتا جالبه ها که در تاریخ علم دینی، در تاریخ حیات علمی عالمان دینی وجود داشته. آقای امام رضا علیه السلام به سهولت از پس اونها برمی‌اومدن. اینقدر موقعیت آقای امام رضا در این مباحثات علمی در اون جامعه که یک کمی هم معقول بالاخره گرم کرده بود، تنور علم رو میخواست وجاهتی کسب بکنه، موقعیت امام رضا علیه السلام بالا رفت که معمول دید چاره ای نداشت جز اینکه امام رضا رو به شهادت برسونه. آخر سر امام رضا رو دعوت کرد و با شمشیر غلامان سیاه هم بده کشت او رو تهدید کرد، وادار کرد امام رضا از انگور مسخون رو بکنه. این دو تا دانه انگور رو که پیدا بودن بلند شدن امام رضا و حرکت کردن. معمول کجا حالا بگی سرعت امام رضا علیه السلام فرمودن بیرم اونجایی که تو منو برسیده، از همون مجلسی که قبلش به عباسر فرموده بودن که عباسر نگر از مجلس محمود بیرون آمدم و عباسر کشیده بودم دیگه با من صحبت نکن و کسی رو برای ملاقات به اتاق من راه بده. و بعد عباسر دیدن که با همین بیعت امام رضا علیه السلام بازگشتن. میخوام سوال بکنم که چرا امام رضا من خاموش رو انتخاب کردن، شهادت مظلومانه و غریبانه و بی سر و صدا رو انتخاب کردن، به عشق چهار تا شاگرد امام جعفر صادق، به عشق چهار تا عالم دینی، به عشق نشر علم و معارف اهلیتی به شیعیان به مرور زمان که آیندگان بتونن از این میراث علمی گرانبها استفاده بکنن، به عشق که این معارف دینی به ما برسه. و اینا امام رضا اگر فریاد می‌زدند، با شمشیر کشته می‌شدند، تعداد زیادی از دوستانش در مقام انتقام جویی از حضرتشون، در مقام احساساتی شدن که طبیعی هم هست برای یک مرید امام رضا علیه السلام، شاید به خواب خون کشیده می‌شدند. به خاطر حفظ ما روایت داره که اهل بیت خودشون رو نمی‌فهمیدن، عملی به خاطر حفظ ماها. حفظ ماها یعنی چی؟ حفظ معارفی که باید به ماها برسیم، حفظ ماهی که معارف را به دیگران منتقل بکنیم. انشاءالله ما تأثیر بکنیم از امامانمون، اهل عشق و زینت به عشق باشیم، باور به فرمانی یه آخر کلام میخوام دعا کنم، یه اینجوری دارم حرف بزنم، باور به فرمانی علم در ترتیب روح انسان مؤثر بود و وقتی عالم محرم آمان امام رضا علیه السلام وارد بشه، امام رضا برای او احترام بیشتر وارد خواهد شد، چون او دارای یک فعالیت برجسته روحی است. اگر شما هم آسیب‌هاش رو کنترل کرد و آسیب‌های هر چیزی رو باید کنترل کرد، یه جمله عبادات ما هم پر آسیب هستن، اوج میاد، غرور میاد، یه کسی مذهبی باشه که خیلی رایا مذهبا، طبیعتا همه چی آسیب داره که آسیب‌هاش رو باید جلوش بگیریم. چند تا دعا کنم به صورت فنی، شما هم به صورت ویژه با توجه خاص آمین بگیریم. انشاءالله خداوند تعالی دقت شما عزیزان و قوم صفای باطنی که دارید مانع استجابت دعاهای ما قرار بده. خدایا حرص در علم در اثر تقوا در ما ایجاد بفرما، لذت ما، سرگرمی ما، آرامش ما، وحدت و سرور و نشاط ما در اثر درک عالم آلمانی حیات قرار بده. خدایا به واسطه هدایت خاصه خودت که برای اولیاء خودت نگه داشتیم، ما رو به ذرائع از قوانین پنهان عالم هستی رهنمون بگردان. خدایا ما رو جامعه الگو برای اهل عالم قرار بده، حیات طیبه به ما دوستان اهل بیت عنایت بفرما، ما رو در محبت اهل بیت عزت و طهارت ثابت قدم بدار، در فرج اولا تعجیل بفرما. صلى الله على محمد الله
عليه. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.